أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان برادران و خواهران ان شاء الله که صحیح و سالم باشید. در محضر نامه 27 نهج البلاغه بودیم، نامه بسیار با اهمیتی که امیرالمؤمنین به جناب محمد ابن ابی بکر نوشتند. اون وقتی که محمد را برای فرمانداری مصر انتخاب کردند، محمد از حضرت تقاضا کرد که سنت و آداب حکومتداری رو به ایشون یاد بده. حضرت نامه 27 را نوشت. عرض کردیم این نامه بیش از 5 برابر اون چیزی است که در نهج البلاغه آمده. سید رضی با توجه به هدفی که داشته این نامه را تقطیع کرده و در 2 صفحه برای ما در نهج البلاغه به یادگار گذاشته. دیروز بخش اول نامه را خوندیم، رسیدیم به اینجایی که امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فمن اقرب الی الجنه من عاملها و من اقرب الی النار من عاملها. یک پرسش بسیار بسیار کلیدی و مهم. حضرت از همه ما، از محمد ابن ابی بکر، از مردم مصر و از همه کسانی که صدای رسای امیرالمؤمنین را میشنوند این سوال رو میپرسه، من اقرب الی الجنه من عاملها، چه کسی نزدیکتر است به بهشت از عمل کننده و اعمال بهشتی و چه کسی نزدیکتر است به جهنم از کسی که اعمال او رفتار او جهنمی است. نزدیکترین افراد به بهشت کسانی هستند که عملشون بهشتی است و نزدیکترین افراد به جهنم کسانی هستند که عملشون جهنمی است. تو بگو عملت چطوره تا من بگم. که حضرت در بحث قبل عرض کردیم اون شبهه ابن ابی الحدید، حضرت فرمود مردم 2 گروه بیشتر نیستن، یا کسانی هستن که خیر بلا شر یا شر بلا خیر، اهل بهشت اهل جهنم. یه نفر میگه خب از کجا بفهمیم اهل بهشتیم یا جهنم؟ حضرت فرمود خیلی راحته، من اقرب الی الجنه من عاملها، کسی که عمل متناسب را با بهشت انجام بده نزدیکترین افراد به بهشته و کسی که عمل متناسب با جهنم انجام بده نزدیکترین افراد به جهنم خواهد بود. ظلم امروز ظلمت فرداست، ظلم امروز گرفتاری در عذاب ظلمانی قیامته. عملی که ما اینجا انجام میدیم فردا نمود پیدا میکنه. حقیقت جهنم اعمال ماست، حقیقت بهشت اعمال ماست. اخلاص باطنش بهشته، ظلم باطنش جهنم. حالا گاهی اوقات در روایات گفتن غیبت مثل خوردن گوشت برادر مؤمنه که انسان اون تعفن رو بفهمه. مال حرام آتشه که ما بفهمیم، ولی حقیقت حرام جهنمه. همون گونه که حقیقت اعمال صالح بهشت با همه اون نعمت هاست. عرض ما اینه که توجه کنید به این جمله. حضرت فرمود من اقرب الی الجنه من عاملها، این ضمیر ها به جنت برمیگردد. حضرت اصلا لفظ عمل را اینجا استفاده نمی کنه، میگه چه کسی نزدیکتر است به بهشت از عامل به بهشت، نه عامل به عملها کارها واجبات. فرمود خود عمل تو بهشت است، کما این که من عامله ها اون دومی عامل جهنم. جهنم مگر عمل کردنی است؟ کدام عمل جهنمی است؟ کدام عمل بهشتی است؟ نماز تو بهشت است، گناه تو جهنم است. لذا حضرت دیگه نمیگه کدام عمل تو نزدیکتر است به بهشت، اعمال را نمیگه، میگه خود این فعل تو بهشته، خود این فعل تو جهنمه. و همینه که فردای قیامت یک عده‌ای که اونجا رفتن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، ظالم ها خودشون آتش جهنمن، خود این آقا میسوزه و از سوختن او بقیه هم میسوزن. گناهکار ظالمی که حق مردم رو میخوره عمل او جهنمی بود و خود این شخص فردا میشود اون آتش گیرنده جهنم، هیزم جهنم. فرمود و انتم ترداء الموت، چند روز ما به شما حکومت دادیم، خیال نکن همش همینه، مرگ پیش روی شماست و انتم ترداء الموت. ترداء به اون صیدی میگن که از دست شکارچی فرار میکنه، در حال فرار کردنه. حضرت فرمود انتم ترداء الموت، شما دارید از دست مرگ فرار میکنید، ولی ان اقمتم له اخذکم، اگر خودتون بایستید مرگ صیادی است که شما را میگیرد، اخذتم میگیرد شما را. البته ان اقمتم له، اقمتم یعنی آماده مرگ باشید، اگر مهیا باشید برای مرگ، مرگ به شما دست پیدا میکنه. و ان فررتم من، اگر هم لجاجت به خرج بدید، خیال کنید می توانید از دست مرگ فرار کنید، ادرککم، او شما را درک خواهد کرد، شما مثل یک شکاری هستید که از دست مرگ در حال فرارید، یا خودتون باید بایستید آماده باشید برای مرگ، یا به زور شما را می گیرد و می برد. در هر دو صورت شما بازنده اید و شکارچی که مرگ است پیروز است. برای این که کاملا واضح بشه برای ما، فرمود و هو الزم لکم من ذلکم، تعبیر به شدت لطیف، مرگ از سایه شما به شما نزدیک تره. میگه مثل سایه دنبالش میره، مرگ مثل سایه دنبال انسانه. این جمله امیرالمؤمنینه. بلکه و هو الزم، ملازمتر، نزدیکتر است به شما از سایه شما. خیلی تعبیر لطیفی است. قرآن کریم فرمود اینما تکونو یدرککم الموت، هر کجا باشید مرگ شما را میگیرد. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه در ظاهر اون خانه‌ای که دارید ضد گلوله باشد، ضد زلزله باشه، مرگ که بنا باشد بیاید می آید، از همه این برج و باروها رد میشه. این که در روایات بسیار تأکید کردن آماده مرگ باشید، چرا که مرگ به شما خیلی نزدیکه. وجود نازنین امام صادق فرمود قیل لملک الموت، وقتی از ملک موت از اسرائیل پرسیدن کیف تقبض الارواح و بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق فی ساعت واحده، چطور میشه در آن واحدی که این طرف دنیایی که اون طرف، بلکه چند نفر در هر دقیقه و ثانیه میمیرن، چطور تو همه اینها رو در چنگ خودت داری؟ اسرائیل گفت تمام این عالم برای من مثل یک کاسه است، شما چطور از بشقاب جلوتون هر جاش رو خواستید قضا برمیدارید؟ من اینطوری برمیدارم، برای من که سخت نیست. کجا میخواید فرار کنید؟ هر جا فرار کنید باز هم در تیررس من هستید. بعد گفت و دنیا اندیک حد درهم فی کف احد کن، دنیا برای من مثل یک سکه ایست در دست شما، هر طور بخواید این رو میچرخانید. افراد اینطوری هم در مقابل مرگ تسلیم محضند، هیچ اراده ای در مقابل مرگ ندارن. اما این نکته رو عرض کنم، حضرت فرمود مرگ از سایه شما به شما نزدیکتره. سوال، مگر میشود چیزی از سایه ما به ما نزدیکتر باشه؟ بله. وجه شبه چیست؟ ببینید سایه کی درست میشود؟ وقتی که روز باشد. ما در شب دیگه چیزی به نام سایه نداریم، مرگ شب و روز ندارد، همیشه با ماست. اتفاقا کسانی که در شب میمیرن شاید بیشتر هم باشد، از یه جهاتی خوابید سکته کرد، کسی به دادش نرسید، مرد، کسی با خبر نشد، در خواب از دنیا رفت، تمام شد. زلزله بیاد، تعداد کشته های زلزله در شب به مراتب بیشتر از زلزله در روز، همه در خانه خوابیدن، زلزله میاد میمیرن. روز سایه دارد، شب سایه نداره، ولی شب و روز مرگ دنبال توست. پس مرگ ملازم است به تو، نزدیکتر است به تو از سایه خودت. تازه از جهت دیگه عامل ایجاد سایه نور است، هر جا نور باشد سایه هم هست. عامل ایجاد مرگ چند تا چیزه؟ سکته هست، تصادف هست، زلزله هست، پیری هست، بیماری هست، عوامل متعدده. سایه از نور به وجود میاد، ولی مرگ عوامل متعدد داره. فرمود مرگ از سایه شما به شما نزدیکتر است. روز سایه دارد، شب ندارد، مرگ همیشه ایست. نور عامل ایجاد سایه است، هزاران دلیل عامل ایجاد مرگ هست. پس مواظب خودتون باشید. الموت مقعود بنواسیکم و دنیا تطوی من خلفکم. آقایان مرج مقعودون، عقد یعنی گره، نواسی کم اون موی جلوی سر آدم رو میگن، حالا موی جلوی سر حیوان معمولا. بدانید مرج موی پیشانی شما رو در چنگ داره، موی سر شما گره خورده در دستان مرج. و دنیا تطوا من خلفکم، تطوا به معنای پیچیده شدنه، لوله کردن فرش را، این نامه های قدیمی رو وقتی میپیچیدن به این میگن تطوی. دنیا از پشت سر شما داره جمع میشه، رو به روی شما مرگ است که موی سر شما رو در چنگ داره، در مقابلش هیچ اختیاری نداره. کسی موی سر آدم رو بگیره اختیار رو از انسان گرفته، از بس درد داره. مرگ از جلو گرفته و داره میکشه. پشت سر شما هم زمان دارد تا میخورد، جمع میشه، تمام جن و انس جمع بشن، یک دقیقه نمیتوانند برگردانند، بگن آقا این لحظه ای که من تصادف کردم یه دقیقه برگرده عقب، من اونجا ترمز کنم، من اونجا پیاده بشم، اصلا ممکن نیست. اتفاق که افتاد برچیده شد، این فرش داره جمع میشه. حضرت فرمود دنیا یک همچین دنیاییست، از پیش رو دارید به سمت مرگ میرید، اون هم بی اختیار از پشت سر، تاریخ دارد پشت سر شما جمع میشه، جوانی شما، استعدادهای شما، فرصتهای شما، همه اینها اگر از دستتون رفت دیگه قابل بازگشت نیست. فحذروا نارا قعرها بعید و حرها شدید و عذابها جدید. در نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه فقط بحث جهنم را ذکر میکنه، ولی در تمام نهج البلاغه یا در کتب دیگری که متن کامل این نام آمده، حضرت فرمود انسانها دو تا سرنوشت دارن، یا بهش یا جهنم. هر دو را توضیح میده، بهش ویژگی هایی داره، چه نعمت هایی داره، جهنم چه مشکلات و گرفتاری و عذاب هایی داره. ما فعلا در نهج البلاغه فقط بخش عذابهای جهنم رو میخونیم. فرمود میمیرید، مرگ حق است، دو تا راه هم بیشتر نیست، تازه هر جا هم رفتی عمل خودته، عملت بهشتی باشه بهش میری، جهنمی باشه جهنم میری. فحذروا، بترسید، برحذر باشید. از چه چیز؟ از نار، از آتش. مگه آتش چه جاییه که باید ازش بترسید؟ جهنم کجاست که ترس داره؟ قعرها بعید، قعر او، ته او خیلی گود است، و حرها شدید، آتش او بسیار شدید است، و عذابها جدید، مدام در حال تجدید شدن است. نه نفتش تموم میشه، نه بنزینش تموم میشه، نه کسانی که عذاب میکنند خسته میشن، مدام عذاب در حال تجدیده. دار لیس فیها رحمت ولا تسمع فیها دعوه، جهنم آنجایی است که هیچ رحمتی در او نیست، هیچ دعا و صدا و درخواستی شنیده نمیشه. ولا تفرج فیها کربه، هیچ گرفتاری و غم و مصیبتی برطرف نمیشه، انسان اونجا گرفتاره. جای عجیبی است، آتش سوزنده است، عمیق است، دردناک است، مدام داره عذاب نو به نو بر انسان وارد میشه و هیچ امیدی به تمام شدن هم نیست. اونقدر این عذاب سخته که آدم هیچ امید گشایش نداره. تو دنیا اگر کسی رو گفتن باید حد بخوری، 80 تا ضربه باید بخوره، هر ضربه‌ای که میخوره خیالش راحت، از اون طرف داره تمام میشه، زود به انتها میرسه. در آخرت، در قیامت، در جهنم از این خبرها نیست، هرچه عذاب بشی به انتها نمیرسی. اونقدر این عذاب طولانیست که خدا میدونه، خدا برای کسی نخواد اون لحظات را درک کنه، ببینه. شنیدنش هم برای انسان سخته، چه برسه به این که ببیند و العیاذ بالله عذاب بشه. مستحضری دیگه از تفاوتهای جدی بهشت و جهنم در اینه، بهشت نعمت بلا زوال است، جهنم نقمت بلا زواله. کسی رفت بهشت نعمتها دائمی است، همیشگی است، مدام در حال تجدیده. کسی هم که رفت جهنم این بدبختی، گرفتاری، عذاب، آتش تمام شدنی نیست، مدام در حال تجدید است. به تعبیر قرآن کریم کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، پوست تن آدم که سوخت نمیگن خب دیگه تمام شد، میگن یه پوست جدید بهش بدید، لیزوق العذاب، تا بچشد، دوباره تجدید میشود بدن تو، دوباره تجدید میشود عذاب، دوباره همونقدر درد میکشی تا قطعه قطعه بسوزی تمام بشی، دوباره جسم برمیگردد، دوباره سوخت و زوز شروع میشه. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم بهشت و جهنم در اینه که در بهشت حرف‌ها شنیده میشه، ترتیب اثر داده میشه. در جهنم اصلاً صدای انسان شنیده نمیشه. در همین نامه 27 هر دو بخش را حضرت فرمود، در مورد بهشت فرمود لا ترد لهم دعوه، اگر کسی خواسته ای داشت، درخواستی داشت، چیزی خواست، لا ترد لهم، هیچ ممکن نیست به بهشتی ها بگن نه آقا بهت این نعمت را نمیدی. از این طرف در جهنم ولا تسمع فیها دعوه، اصلا صدای تو شنیده نمیشه. این روایت رو بخونم برای شما عزیزان و بزرگوار. این که ما میگیم در جهنم صدا شنیده نمیشود، چون ما در دنیا صدا نزدیم خدا را. کسی که در دنیا دعا نکند در جهنم هی دعا کنه، دعاش مستجاب نیست. امروز باید صدا را بلند کرد، دعا کرد، خواند خدا را، تا صدای ما فردا آشنا باشه، تا فردا صدای ما به گوش خدا برسه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی داره، باب تقدم فی الدعا، خیلی عجیبه. اگر فرصت کرده تونستید بالاخره شرایط بود ببینید این باب را، باب تقدم دعا، قبل از این که بلا نازل بشود دعا کنید. یه ده همین که گرفتار شدن یا اللهشون بلنده، یه ده اون وقتی که حالشون خوش بود صدا می کردن، الان که گرفتار هستند هم صدا می کنند. قبل از این که گرفتار بشید دعا کنید. روایت اینه، امام صادق سلام الله علیه فرمود من تقدم فی الدعا استجیب له اذا نزل فی البلا. کسی که از قبل هی دعا کنه، اهل انس باشه، اهل حرف زدن با خدا باشه، وقتی در گرفتاری افتاد خدا حرفش رو میشنوه، دعاش رو اجابت. و قالت الملائکه صوت معروف، وقتی این صدا میزنه ملائکه میگن ما میشناسیم این صدا رو، این صدایی بود که اون وقتی که گرفتار نبود هم داشت خدا خدا میکرد، استجابت میشه. ولی از اون طرف ولم یحج و من لم یتقدم فی الدعا، اگر کسی از سابق اهل دعا نباشد، لم یستجیب له اذا نزل بالبلا، وقتی که نزل به البلا شد، بلا بر او وارد شد، کسی صداش رو نمیشنه. و قالت الملائکه ان نزل الصوت لا نعرفه، صدا آشنا نیست، این تا حالا کجا بوده؟ جهنم هم همینه، جهنم بلای بزرگی است. وقتی تو صدا کردی خدا میگه من نمیشناسم، تو حالا کجا بودی؟ از قبل باید انسان اهل دعا باشه، اهل حرف زدن باشه. قبل از این که گرفتار بشیم باید یا الله بگیم، تا در اون سختی ها و گرفتاری ها خدا جزای ما رو بده، جواب ما رو بده. در باب خوف جهنم، گرفتاری جهنم، فضای سنگین جهنم هم آیه زیاد داریم، هم روایت زیاد داریم. من یکی دو تا مثال فقط برای شما بزنم از روایات، وقتمون نگذره. یه وقتی پیغمبر اکرم در جمع اصحاب نشسته بودن، یه وقتی صدای هولناکی آمد، یه صدای بزرگی، همه متعجب شدن. پیغمبر فرمود اتعرفون ما هذه الهده، میدونید این صدای وحشتناک چه بود؟ گفتن نه ما نمیدان. حضرت فرمود حجرون القی من اعلا جهنم من 70 سنه الان وصل الى قعرها. حضرت فرمود قعر جهنم بعید است. پیامبر فرمود 70 سال پیش یک سنگی از بالای جهنم رها شد، بعد از 70 سال امروز به ته جهنم خورد. حالا این 70 سال 70 سال قیامتی است، دنیایی است، نمیفهمیم، فقط میدونیم یه همچین فضایی است. هر چه پایین تر بره آتش بیشتر، گر بیشتر، حرم بیشتر، و یه عده اونجا در حال عذابه. داخل پرانتز معلوم خبرهایی هست، معلوم اصحاب پیغمبر هم گاهی به برکت پیغمبر پرده ها کنار می رفت، چیزهایی می شنیدن، چیزهایی می دیدن، یه خبرهایی هست، حالا ما نمی بینیم و نمی شنویم حرف دیگریست. باز در باب جهنم عرض کنند، وجود نازنین امام صادق فرمود ان نارکم حاضهی جزء من 70 جزء من نار جهنم، این آتشی که شما دارید یکی از 70 نمونه آتش های جهنم است، گویا اونجا آتش‌های متفاوتی است. حضرت فرمود یکی از اجزا، از انواع اون آتش جهنم این آتشی است که شما دارید. البته آتشی که شما در دنیا دارید قد ادفعت 70 مره به نار، 70 بار با آب خاموشش کردن، خاموشش کردن، خاموشش کردن، شد این آتش دنیایی که ما طاقت نداریم یه لحظه دست نگه داریم روی این آتش، می‌سوزیم، می‌سوزیم. فرمود 70 بار سرد شد، خاموش شد، این شد. بر روایت عجیبه، حضرت فرمود وقتی که قیامت شد خود این آتش را می آورن، همین آتش دنیا که وقتی ما نزدیکش می شدیم فریادمون بلند می شد، این رو می آورن. ان یطفع و انها لیؤتا بها یوم القیامه حتی توزع علی النار، آتش دنیا را می آورن در آتش جهنم بندازن. فتصرخ و صرختن لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ بزرگی نیست، ملکی نیست، پیغمبری نیست، مگر اینکه از صدای ناله این آتش روی دوپا می نشیند، می ایستد که چه اتفاقی افتاد، این چه ناله ای بود. آتش جهنم که ما یه لحظهش رو طاقت نداریم، وقتی در آتش قیامت افتاد اینطور زجه میزنه. 70 بار سردش کردن، خاموشش کردن، شد این آتش. حضرت فرمود مواظب باشید، از چنین جهنمی به معنای واقعی کلمه باید ترسید. فحذر و نارن قعرها بعید و حرها شدید و عذابها جدید، دار لیس فیها رحمه ولا تسمع فیها دعوه ولا تفرج فیها کربه و ان استطعتم، اگر می توانید، اگر تواناییش رو دارید، و ان استطعتم ایشتد خوفکم من الله و ایحسن ظنکم بهی فاجمعوا بینهما، اگر استطاعت دارید می توانید، از دستتون برمیاد اینکه یشتد زیاد بشود، شدید بشود خوفتون از خدا، اگر می توانید خوفتون از خدا را شدید کنید و ایحسن ظنکم به و امیدتان را، حسن ظنتون را به خدا قوی کنید، فاجمعوا بینهما، بین این دو رفاقت برقرار کنید. شدیدترین نوع خوف، شدیدترین نوع رجا، امیدتون به خدا بیش از همه باشد، ترستون از خدا بیشد. حضرت فرمود ان استطعتم، اگر می توانید این گونه باشید. فان العبد، بنده خوب کسی است که انما یکون حسن ظنهی بربه، حسن ظنش به خدا علی قدر خوفهی من ربه، همون قدر امید دارد که می ترسد، همون قدر می ترسد که امید دارد. این دو باید در یک راستا به یک اندازه باشند. فرمود و ان احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفا لله، بهترین مردم کسی است که ظنش به خدا شدید باشد، خوفش از خدا شدید باشد. بهترین مردم این شخصه. بعضی ها افتادن در وادی رجا، خدا که عذاب نمی کنه، خدا که به خاطر یک تارمو، خدا که به خاطر یک لقمه حلال، خدا بزرگتر از این حرف هاست. اینا یه دم افتادن در وادی خوف، خدا که نمی گذرد، نمی بخشد، وای به حال ما. حضرت فرمود خوفتون، رجاعتون به یک اندازه باشه، همونقدر که از خدا می ترسید و او امید داشته باشه. البته این سخت است. خدا حضرت فرمود ان استطعتم، اگر می توانید، یعنی به اینجا رسیدن کار هر کسی نیست. این نیست که بخواید عادی زندگی کنید و به این خوف و رجاع هم برسید، شدن این زحمت میخواد، خون دل میخواد. کسی که میخواد دکتر بشه باید زحمت بکشه، چطور کسی که میخواهد به خوف و رجاع برسد نباید زحمت بکشه، نباید شب نخوابی بکشه، درس بخونه، بیفولی بکشه، رنج بکشه، زهد بخرج، همه اینها رو داره. ما میخوایم همین طوری زندگی کنیم به همه چیز هم برسیم، فرمود نمیرسید. ان استطعتم، اگر توانایی داشتید. جریان خوف و رجا جریان مهمی است، حتما فراوان راجع به این دو لفظ و واژه شنیدید. من دو تا روایت محضر شما عرض کنم. روایت اول از امام صادقه. امام صادق فرمود که جناب لقمان وصایای عجیبی به فرزندش داشت. خب لقمان واقعا انسان حکیمی بود، وصایای او هم موجوده، کلمات حکیمانه است. امام صادق فرمود و کان اعجب ما کان فیها، ولی بین همه کلمات او یه حرفی زده خیلی عجیبه، همه حرفاش عجیبه، یعنی این یکی اعجب است، از همه عجیب تره. انقال ابنه، اونجایی که به پسرش گفت خف الله عز و جل خیفتا لو جئته ببر الثقلین لعذبک، اونقدر از خدا بترس که اگر عبادت جن و انس را در پرونده عمل داشته باشی پیش خودت بگی خدا مرا جهنم میبرد، امید به عملت نداشته باش و اونقدر به خدا امید داشته باش. ورج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلین، اگر با گناه جن و انس داری بگی خدا مرا میبخشد. اونقدر بترس که اگر عبادت کامل کامل باشه بگی من جهنمیم، و اگر گناه عالم رو داری بگی خدا مرا میبخشد. خوف و رجاء در کنار هم زیباست. اگر اینها رو از هم جدا کنیم، رجاء منهای خوف یا خوف منهای رجاء خطرناکه، ازش اسلام رحمانی بیرون میاد، ازش این که آقا اگر یکی زد زیر گوشت بگو این طرف هم بزن. کجا این رو به ما گفتن؟ نه، تو باید حریت آزادگیت بزرگمنشیت حفظ بشه، در این حال خوف و رجا با هم از خدا بترس، به خدا امید داشته باش. نه اونقدری بترس که خموده بشی، یه جانشین بشی، نه اونقدر امید داشته باش بگی خدا که میبخشه، عبادت برای چی، نماز برای چی، ولش، نه، هر دو باید در کنار هم باشن. باز روایت از وجود نازنین امام زین العابدین علیه السلام فرمود لو انزل الله عز وجل کتابا، اگر خدای متعال کتابی، یک نامه‌ای بفرستد، انه معذب رجلا واحدا، در اون نامه نوشته شده باشد، در اون کتاب نوشته شده باشد من یک نفر را در کل عالم میخوام عذاب کنم، میخوام به بدترین عذاب دچاره، حضرت فرمود لرجوت ان اکونه، من میگم اون یک نفر منم. اونقدر از خدا بترس که اگر آیه نازل شد یک نفر را میخوایم عذاب، میگم اون یک نفر منم. و اونقدر به خدا امید داشته باش که اگر آیه نازل شد من میخواهم فقط یک نفر را مورد رحم کنم، بگو اون یک نفر منم. سخته ها، خدا حضرت فرمود ان استطعتم، اگر می توانی، به این سادگی ها حاصل نمیشه. خوف و رجاءمون به خدا در یک اندازه باشه. و اتفاقا در همون روایت قبل امام صادق فرمود که اونگونه باشید، باید خوف و رجاءتون در یک وزن، در یک میزان باشه، نه خوف نه رجا، بلکه خوف و رجا توأمانه با هم. حضرت در ادامه فرمود و علم یا محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر بدان و آگاه باش، انی قد ولیتو که اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر، من تو را به بزرگترین ایالت خودم، سرزمین و اقلیم خودم که مصر باشد روانه کردم. اجناد هم به معنای جند است، یعنی لشکر، هم به معنای سرزمین است. اینجا معنای لشکر نیست، نمیگه من تو را به عنوان بزرگترین فرمانده لشکر انتخاب کردم، من تو را فرمانده بزرگترین اقلیم خودم. مصر بزرگترین اقلیم حضرت بود، هم از جهت موقعیت اجتماعی، هم از جهت جمعیت، هم از جهت درآمد، هم از جهت همسایگی با معاویه، شهر مهم استراتژیک بود برای حضرت. فرمود من تو را به یک چنین جایی، به اهل مصر فرمان روا کردم، فانت محقوق ان تخالف علی نفسی، حالا که تو رئیس شدی هیچ برتری و فضلی نیست. اینکه فکر کنیم من رئیس شدم پس دیگه تمام، ما دیگه با امیرالمومنین رفاقت داریم، خدا میگه همینطور بیا برو به، این نیست. تو که الان بزرگترین مسئولیت رو بهت دادن، فانت محقوقون، تو سزاوار است، حق آن است که ان تخالف علی نفسی، با خودت مخالفت کنی، با نقصت مخالفت کنی، و ان تف و ان تف تنافه ان دینک، تنافه یعنی دفع کردن دشمن، سزاوار است با دشمن بیرون و دشمن درون بجنگی، از دینت دفاع کنی. ولو لم یکن لک الا ساعه من الدهر، اگرچه یک لحظه، یک ساعت از عمرت باقی مونده باشه، وظیفه تو اینه. تو الان فرماندار بزرگترین شهر شدی، خب چه کنیم؟ با خودت مبارزه کن، با دشمنی که میخواهد دین را از تو بگیرد مقابله کن، آنچنان مقابله کن که وظیفت را در هر لحظه، هر آن، هر ساعت انجام بدی. بعضی هم میگیم آقا حالا که این امشب دیگه گذشت، دیگه الان که دیگه تمام شد. آقا تمام شد چیه؟ ما وقتی که خدا حفظ کنه آیت الله جوادی حفظه الله مشرر میفرمون، ما فارغ التحصیلی نداریم. اصلا فارغ التحصیلی در مرام اسلام، در مرام شیعه نیست. اینکه الان تابستون شد خب حالا بگذریم، الان عید شد بگذریم، معنا نداره. یک ساعت اگر وقت داری زحمت بکش، هدفت چیه، کارت چیه، باید تلاش کنی. یک ساعت، یک لحظه، با خیلی وقتها رها میکنی، میگیم حالا که دیگه این سه ماه، این یک سال، این آخر هفته، آخر هفته خودش سه روزه، تابستون خودش سه ماهه، یک لحظه را از دست نده. تو سزاوار است با نفست مقابله کنی، با دشمن بیرون برای حفظ دین مقابله کنی، در این مبارزه یک لحظه غافل نشو، یک لحظه دست بر ندار. نکته مهمه، باز هم رجوع کنید این جملات رو برای خودمون، هم خودم هم شما اینها رو تکرار کنیم. حضرت میگه از یک لحظه نباید دست بردارید. شما کلان 70 سال میخواید زنده باشید، هی ساعت ساعت و هفته هفته و ماه ماه ازش کم کنی چی موند؟ خود 70 سال هیچی نیست، چه برسه شما بخواید نصفش رو تابستون و تعطیلات و این ور اون ور از بین ببرید. لحظه به لحظه باید از عمر استفاده کرد. محمد ولا تسخط الله برضا احد من خلقه، وای به حال تو، مبادا خشم خدا را بخری در مقابل اینکه فلانی از دست تو راضیه. رشوه بدی، رشوه بگیری، حق و ناحق کنی، بد قضاوت کنی برای اینکه 4 نفر خوشحال بشن، خدا را ناراضی. لا تسخط، ناراضی نکن خدا را به رضایت احدی از بندگان، فإن فی الله خلفا من غیره. اگر این و اون از دست تو ناراحت شدن، غیر خدا از دست تو ناراحت شدن، خدا میتواند خلف قرار بده، جانشین قرار بده. رئیس اداره از دست تو ناراحت بشه، خدا که دستش بسته نیست، خدا میتونه روزی مرا از جای دیگه بده، مشکل مرا از جای دیگه حل کنه. محمد تو رضایت خدا رو در نظر بگی، اگر رضایت خدا را در نظر گرفتی، این و اون از دستت ناراضی شدن طوری نیست، چون خدا را داری. ولی ولیس من الله خلف فی خیره، اگر خدا از دستت ناراضی شد، چه کسی میتواند جانشین خدا باشد؟ چه کسی میتواند مشکل تو را حل کنه؟ هیچ کسی. برای اینکه کسی جز خدا حلال مشکلات نیست، بیا و فقط رضایت خدا رو در نظر بگیر، رضایت دیگران رو کار نداشته باش. اینجا هم باز روایات فراوانه، من همین یک جمله رو بگم. وقتی که حر بن یزید ریاحی در جریان کربلا جلوی امام رو گرفت، از طرف یزید نامه ای آمد. نامه این بود که حر بر حسین سخت بگیر، نگذار جلو بره، نگذار برگرده، اونجا محدودش کن، گرفتارش کن تا نامه بعدی به دست تو برسه. حر آمد این نامه را به امام حسین نشون داد. روایت میگه فلما ورد کتابه علی الحسین و قرأه رما فی یده، حضرت با بی‌اعتنایی این نامه رو پرت کرد روی زمین. ثم قال، اینجا مد نظرم، امام حسین فرمود لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق، هیچ قوم و قبیله و گروهی به فلاح نرسید که بیاید رضایت مردم را بگیرد خشم خدا. این چه کاریه؟ تو رضایت خدا رو بگیر. مردم، خود امیرالمومنین در انتها خطبه قاصه فرمود من از گروهی هستم که ملامت کنندگان در من اثر نداره. آدم باید به جایی برسه فقط حواسش به خدا باشه. حضرت فرمود محمد مواظب باش، حکومت داری، یه عده‌ای شاید ازت ناراحت بشن، یه عده‌ای شاید پشت سرت حرف بزنن، رضایت خدا را در نظر بگیر، مصلحت عموم را در نظر بگیر، طوری نشه به خاطر رضایت این و اون تصمیمات اشتباه، قانون گذاری های اشتباهی داشته باشی. در بخش پایانی حضرت اشاره می کند به بحث نماز به عنوان یکی از مهمترین ارکان دین و به عنوان اون چیزی که قرآن کریم فرمود اگر کسی حکومت عدالت محورانه و خدایی به دست گرفت، نشانش اینه، اقامه صلات میکنه. اقامه نماز نشانه حکومت صالحان است. اگر کسی حکومت کرد ولی کار به نماز نداشت، معاویه وقتی به حکومت رسید گفت من کار به نماز و روزه و این چیزا ندارم، من اومدم حکومت کنم. راست حقیقتش جنگیدم با علی، ترور کردم علی را برای اینکه حکومت کنم. بعد دید خیلی زشت شد، گو البته منظورم این بود، شما که الحمدلله خودتون اهل نماز و روزه هستید، ولی حرفش رو زد که من کار به نماز ندارم، کار به دیانت، من اومدم حکومت کنم. نشانه حکومت صالحان اقامه صلات است. فرمود سل صلات لوقتها، محمد نماز را در وقت خودش اقامه کن، لوقتها الموقت، اون وقتی که خدا مشخص کرده، نماز صبح که یه، نماز ظهر که یه، نماز مغرب که یه. حالا تو عجل وقت حال فراغن، این طور نباشد که عجله نکن برای نماز در وقتی که فراغت داری، بیکاری. ولا تو اخرها ان وقت حال اشتغال، نماز را به تأخیر نینداز از اون وقت مشخصش به خاطر اینکه گرفتاری. به تعبیر مرحوم شهید رجایی یا دیگران گفتند که به نماز به کار نگوید، به نماز نگوید کار دارم، به کار بگوید نماز دارم. الان وقت نماز، نمازت را قبل از زمان مقرر برپا نکن چون بیکاری. امروز که بیکاریم زودتر بیاید نماز ظهر بخون، آقا وقت نشده. و نماز را به خاطر مشغله به تأخیر ننداز. هر دوی اینها، و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، همه اعمال تو با نماز سنجیده می شود. نمازت رو مواظبت کن. اینجا بعضی از آقایون شارحان فرمودن مقصود حضرت از جمله اول اینه، یه وقتی بیکاری نگو حالا که ما بیکاریم قبل از دخول وقت، قبل از اذان ظهر نماز بخونی. بعضی از آقایون گفتن اینجا مقصود این نیست، چون بالاخره محمد ابن ابی بکر و بلکه قاطبه مؤمنین احتمال دارد که نماز را به تعویق بندازن، ولی شاید خیلی کم پیش بیاد که کسی باشه قبل از اذان ظهر، قبل از اذان مغرب، قبل از اذان صبح نماز بخونه، کم پیش میاد. لذا گفتن این دوتا جمله با هم باید معنا بشه. محمد، اون وقتی که بیکاری نماز را اول وقت نخوان، اون وقتی که کار داری بنداز آخر وقت. چون وقتی که کار است، چون وقتی که کار نیست، چون وقتی که مشغله داری، چون وقتی که مشغله نداری، در هر دو صورت نماز مهم است. نماز تنظیم کننده تمام اعمال توست. نماز رو در هر شرایطی اول وقت بخون. البته این رو هم عرض کنیم، شاید امیرالمومنین با اشاره ای دارد به این جریان که بارها سر همین کلاس عرض کردیم، اون جریانی که یک نفر از یاران حضرت رفته و در شام شطوری داشت، عده ای آمدن دور او رو گرفتن، گفتن این شطور ماست، معاویه هم به نفع اونها حکم صادر کرد. بعد گفت آقا این شطوری که شما گفتید ماده است، اصلا ماده نیست، این شطور نره، چون قبلا بارها گفتم تکرار نمی کنم. معاویه گفت این رو مسعودی در مروج الذهب نقل میکنه. معاویه گفت ای مرد کوفی، من پول شطور تو رو میدم، ولی برو به علی بگو انی اقابله به مئت الف ما فیه من یفرق بین الناقه والجمل، من 100,000 لشکری دارم که از شدت نفهمی فرق ناقه و جمل، شطور نر و ماده رو تشخیص نمیده، ولی 50 نفر میاد شهادت میده با همین شدت نادان. بعد ادامه داد که ولقد بلغ من امرهم له انه صلى بهم عند مسيرهم الى صفين الجمعه يوم الاربعاء، برو به علی بگو من یه عده یاد دارم که بهشون گفتم حالا که روز جمعه ما نیستیم بیا چهارشنبه نماز جمعه بخونیم. همه صف کشیدن نماز جمعه خوندیم. شاید حضرت به این نکته هم اشاره میکنه، محمد نمازت رو سر وقت بخون، قبل از ورود وقت نخوان. یه عده‌ای هستن روز چهارشنبه نماز جمعه میخونن، ولی شما مواظب باشید. در هر صورت اون نکته یک شلیدی اینه، چون وقتی که بیکاره، چون وقتی که سرتون شلوغ مشغله دارید، نماز اول وقت را به تأخیر نندازید. و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، چه در دنیا چه در آخرت. اگر کسی نماز صبح و نماز ظهر و نماز مغرب روش طبق اون رویه دینی باشد، اول وقت باشد، این همون کسی است که از روزش 2 روز بهره میبرد. قبلا عرض کردیم کسی که اول صبح بیدار بشه 2 روز داره در هر روز، بعد هم که نماز و مغرب و عشا رو خونه، شامی بخوره و بخوابه، پس دنیاش تنظیم میشه. در آخرتش هم که ان اول ما یحاسب به العبد الصلاه، اولین چیزی که محاسبه میشه نمازه. ان قبلت قبل ما سواها، اگر پذیرفته شد غیر از او هم پذیرفته میشه. هم دنیا هم آخرت انسان رو همین نماز میتواند اداره کند. در بخش اول خطبه 199 حضرت در حد نصف صفحه نکات بسیار اساسی در باب نماز فرمود، میتونید اونجا رجوع کنید و ببینید. اگر آخر وقت هم فرصت شد من از تمام نهج البلاغه نکته عرض خواهم کرد. و منه، ادامه نامه 27 بخش پایان، مرحوم سید میفرماد و منه، یعنی بعضی از این نامه. خود سید هم میگه من بخش هایی را حذف کردم، این بخش ربطی به قبل نداره. فانه لا سوا امام الهدى و امام الردى ولا و ولی النبی و عدو النبی. محمد، هم تو میدانی هم بقیه بدانند، مساوات و برابری نیست بین امام هدایت علی ابن ابی طالب و امام گمراهی معاویه، بین کسی که ولی النبی است، دوست نبی است، و کسی که عدو النبی است، دشمن نبی است. من و معاویه هیچ وقت با هم قابل مقایسه نیستیم، ولی چه کنیم که الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قیل علی و معاویه، اونقدر روزگار مرا پایین آورد و پایین آورد و پایین آورد تا من در کنار معاویه مردم قرار دادن، من کجا و اینها کجا؟ اصلا قابل قیاس نیست. ولی تو بدان لا سواه امام الهدى و امام الردى و ولی النبی و عدو النبی، این جملات مربوط به معاویه است، کاملا واضحه در تمام نهج البلاغه داریم. حضرت جایی از همین نامه فرمود ایاک و دعوت الكذاب ابن هند، محمد مواظب باش، معاویه فرزند هند جگرخوار نیاد مردم را از راه بدر کنه، معلوم صراحتا داره از معاویه حرف میزنه. حضرت استشهاد میکند به کلام نبوی و لقد قال لی رسول الله، پیغمبر به خود من فرمود انی لا اخاف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا، من نه از مؤمنین واقعی خوف دارم نه از مشرکین واقعی، تکلیف اینها مشخصه. اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، آدم مؤمن به سبب ایمانی که دارد خدا او را منع می کند از انجام کارهای خلاف، این ظلم نمی کند، حق خوری نمی کند، در مقابل دین نمی ایسته. از اون طرف و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، خدای متعال او را خار و ذلیل و رسوا می کند به سبب شرکش. پس مؤمنین واقعی ترس ندارن چون اینا کار خیر انجام میده، مشرکین برچسب دار هم اینا هم ترس چندانی نیست چون همه موضع اینها رو میدونن، در مقابل اونها میدونن بچه تو. پیغمبر فرمود ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان، من بر این امت میترسم از منافقان قلب، کسانی که در قلب نفاق دارن، عالم اللسان، همونهایی که وقتی حرف میزنند عالمانه حرف میزنند، موشکافانه حرف میزنند، اونقدر قشنگ مسائل دینی را بیان میکنند، یقول ما تعرفون، حرف میزنند چیزهایی که شما میشناسید خوشتون میاد، معروفن برای شما، معروف یعنی حسن، حرف که میزنه نماز، روزه، ولایت، پیروی از خط امام، ولی و یفعل ما تنکرون، عمل که میکنه هرچی میگردی میگه این کجای دین بود، کجای راه امام بود، کجای راه شهدا بود، خبری نیست. حضرت فرمود من از اینها میترسم. مقصود امیرالمؤمنین باز هم معاویه است. خب یه عده مؤمن واقعی هستند، یه عده مشرکن، معاویه منافق است. حضرت فرمود من از منافقین بر شما میترسم. همون بلایی که بالاخره در مصر عارض شد دیگه، مصر توسط همین منافق ها امرؤاس و معاویه و دیگران فتح شد. یه دو سه دقیقه فرصت داریم، این کتاب تمام نهج البلاغه است، خدا حفظ کنه انشالله، حضرت آقای ست صادق موسوی اصفهانی ایشون جمع آوری کرده، یعنی هر جایی که سید رضی تقطیع کرده ایشون رفته در کتب گشته متن کامل رو آورده. حالا اینجا حدود 10 صفحه از این کتاب رحلی بزرگ است، من یه بخشی رو فقط خدمت شما عرض میکنم، همین چند دقیقه‌ای که وقت داریم مصدع نشیم. امیرالمؤمنین در یک بخشی که در نامه 27 نیامده فرمود واعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، بدان همه چیز تابع نماز است. فمن زی از صلاح فانه لغیر الصلاح من شرایع الاسلام از یه نماز، با این همه اهمیت اگر کسی بهش توجه نگر، اهمیت نداد، پیگیری نشد، و بقیه احکام که دیگه هیچی، اگر کسی نماز به این اهمیت را به تأخیر انداخت و سرسری خون، از این انتظار داری خمس بده؟ از این انتظار داری بقیه احکام رو رعایت کنه؟ نماز با اهمیت، ببین معیار اینه، دینداری هر کسی بسته به نماز اوست. کسی که نماز رو با آداب میخونه، اول وقت میخونه، به جماعت میخونه، به حضور قلب میخونه، این معلومه در بقیه دینداریش هم متوجه، ولی کسی که نماز با این اهمیت رو رها میکنه، خدا به داد بقیه دینش برسه. فرمود اسأل الله الذي يرى ولا يرى وهو بالمنظر الاعلى ان يجعلنا واياكم ممن يحب ويرضى، من از خدا میخواهم که خودم و تو را جزء کسانی قرار بدهد که خدا را دوست دارن و خدا اونها رو دوست دارد، حتی یعیننا و ایاک علی شکره و ذکره، خدا به ما کمک کند یاد خدا را که نماز است زنده بداریم، شکر الهی را داشته باشیم. فرمود یا محمد ابن ابی بکر اعلم ان افضل الفقه الورع فی دین الله، بالاترین تفقه دینشناسی، فقه یعنی دینشناسی عمیق، بالاترین شناخت عمیق دین آن است که ورع داشته باشی. یه نفر 70 سال سرش در کتابه ولی هیچ ورع نداره. حضرت فرمودن از دین هیچ نفهمه. یه نفر یک آیه قرآن میشنوه تمام وجودش میشه ورع. این آدم فقیهه. در همین نهج البلاغه داریم الفقیه کل الفقیه. فقیه واقعی کسی است که مردم را نه چنان از خدا بترساند که طرف خدا نیان، نه چنان از خدا خوب بگه و بگه خدا میبخشه و هیچ کار نداره، مردم میگه پس عبادت برای چی؟ نه رحمت زیاد نه ترس زیاد. این فقیه واقعی است. حالا بگذریم این جمله رو بخونم و تمام. امیرالمومنین فرمود انی اوسیک به سبع خصال هو جامع الاسلام. من تو را به 7 توصیه وصیت میکنم که همه دین همینه، جامع اسلام همین چند 7 مطلبی است که من میگم. فرمود 1 اخش الله ولا تخش الناس في الله، از خدا بترس، از کسی غیر از خدا نترس. 2 و ان خیر القول ما صدقه العمل، بهترین حرف اونیه که عملت هم تأییدش کنه. حرف خالی، حرف تنها اثری نداره، خوب نیست. حرف خوب اونیه که عمل هم دنبالش بشه. ولا تقض فی امر واحد به قضائین مختلفه، در یک موضوع 2 تا حکم صادر نکن. در یک موضوع 2 نفر اومدن برای این یک حکم صادر فرمون، این چرا؟ دین خدا که یکیه. وقتی قضاوت میکنید قضاوتتون قاعده مند باشه. فرمود و احب لعامت رعیتک ما تحب لنفسک و اهل بیتک، برای مردم همون چیزی را بخوا که برای خودت و خانوادت بخوای. و اکرم لهم ما تکره لنفسک، اون چه که برای زن و بچت بدت میاد برای مردم هم ناراحت باش. و خزل قمرات الالحق، برای خدا در دریای سختی ها و مشکلات غرق شو، همش راحت طلب نباش. گاهی دین خدا نیاز به سختی داره، در این سختی ها قوتور شو برای خدا. و انصح المرء المسلم اذ استشارک، اگر کسی آمد از تو مشورت خواست راستی راستی نصیحتش کن، بهترین وجه نصیحتش کن. و 7 مورد فرمود وجعل نفسک اسوة لقریب المسلمین و بعیده، طوری زندگی کن که تو اسوه بشوی برای اونهایی که نزدیک تو هستن، برای اونهایی که دور از تو هستن. حضرت فرمود، البته من کامل نخوندم متن را، وقت گذشته، فرمود این 7 مورد تمام دین درش جمع شده، خیر دنیا و آخرت در همینه. غفر الله لی